بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی دوره تخصصی مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح ویژه دانشجویان سطح مقدماتی جلسه دهم با موضوع ارتقاء اعتبار تشکیلاتی استاد مطلبی پور آذر ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین یه نکته تربیتی قرآن میگه ان شکرتم و ان کفرتم یعنی اگر رفیقت 99 تا اگر رفیقت 99 تا ایراد داره یه دونه خوبی داره اگر اون یه دونه خوبی رفیقتو شکر کردی اون 98 تا دیگه درست میشه اگر یه دونه رفیق خوب داری همونو شکر کردی قدرش رو دونستی 99 تا رفیق خوب دیگه میاد سر راه هر وقت داری یه نعمتی رو دارید باید خوب شکر بکنیم دو ساعت یک ساعت کمتر از دو ساعت خلاصه به پایان برنامه‌مون بیشتر باقی نمونده اما من یه الحمدلله صفت گفتم چرا؟ چون اگر شکر بکنیم لذیدن نکن خدا دوره رو اضافه میکنه یه روز تمدید میکنه آقا کیا موافقن یه روز دیگه دوره تمدید بشه؟ خب فقط من میخواستم آمار بگیرم بچه ها میتونیم غذا رو نصف کنیم آقا چون الحمدلله شکر خدا سطح رضایت بالاست به جای که غذا گرم بدیم میتونیم یک سوم غذای سرد بدیم خیلی آماده در راه تو حسین سب کن نشد این صدای همه نبود میخواییم این شعر آخرین باری که داری شعر رو میخونیم دیگه میخواییم همه با هم بخونیم میخواییم این دفعه سینه بزنیم باهاش آقا این دفعه میخواییم باهاش سینه بزنیم حل در راه تو حسین
محکم
شهادت آخرین فیض زندگی شهادت آخرین فیض زندگی آماده ایم در سپاه یار
آماده ایم در سپاه یار
مردان آتش به اختیار بیار،
مردان آتش بیار،
یا لیتنا کننا معک،
یا لیتنا کننا معک،
یا لیتنا کننا معک. مرگ بر حرامیان،
دشمنان دین و انقلاب،
همه
مرگ بر حرامیان،
دشمنان دین و انقلاب، مرگ بر زبیریان، خفتگان فکر نان و آب،
مرگ بر زبیریان، خفتگان فکر نان و آب.
به انتظار پایان غمی،
همه
به انتظار پایان غمی،
سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری. روز جمعه از هدیه کنیم به ولی نعمتمون آقا صاحب از زمان، صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثمون تحت عنوان ارتقای اعتباری تشکیلات های انقلابی است که اینجا موضوع صحبت ما بسیجه. این آقایون بسیج عدل تشکل های دیگه نیست. تا مثلا بگیم آقا 5 تا 6 تا تشکل انقلابی داریم، یکی هم بسیج، اینجوری نیست. بسیج ساختارش مقدسه، مفهومن مقدسه. اینقدری که آقا صحبت راجب بسیج دارن، راجب هیچ جریان دیگه ای ندارن. خود این نماد مقدسه، این عنوان خودش مقدسه. وقتی حالا فکر نکنید مثلا حالا 10 تا مسئله انقلابی هست، یکیش هم بسیج، حالا اینطوری نگاه نکنید. یه چیزی داریم به نام بسیج و همه مابقی چیزها، همه مابقی ها یه طرف، و اونا هم تازه آقا بهشون چی میگه؟ میگه آقا روحیه بسیجی باز. یعنی باز با اونها میگه چی؟ روحیه بسیجی. یعنی بسیج منحصر در یک تشکل خاص نیست، یک فرهنگیه که باید حتی در تشکل‌های غیر بسیج هم این روحیه جاری و ساری باشه. اینقدر این اقدامی که دست من و شماست مقدسه. بسیج یک اتفاق خاصه، نو قدر بدونی. خب پس ما اینجا میخوایم ارتقای اعتباری تشکیلات بسیج رو بگیم. خدا میدونه یکی از مهمترین مباحثه. آیون با عرض پوزش عرض میکنم، بسیج مثلا بیانیه میده آقا فلان کار نباید بشود، فلان مثلا به هر دلیلی فلان سخنران نباید مثلا بیاد، که حرفش هم حقه، اما کسی حرفشو گوش نمیده. بسیج میگه آقا من اینقدر پول میخوام، کسی حرفشو گوش نمیده. بسیج میگه آقا میخوام این کارو بکنم، این قانون، هر چی. خیلی جاها، نه همیشه، خیلی جاها حرفش گوش داده نمیشه. چرا؟ به خاطر اون اعتبار تشکیلاتیست. ما میخواییم یه حرفی رو بزنیم که اگر شما این 17-18 تا، این 27-8 تا، الان 27 تا 17 تا الان نگاه میکنم، فکر میکنم 5-6 تاشو شاد برسیم. اگر شما این کارها رو انجام بدید، مطمئن باشید نفوذ کلامتون، نفوذ اقدامتون، قدرت عمل کردتون و قدرت بازدارندگیتون صدها برابر افزایش پیدا میکنه. این حرفا نیست. من یه مثال برای شما بزنم. شما فرض کنید یه آدم یا یه تشکیلاتی اومده وایساده توی روتون، مثلا شما فرض کنید یه آدمی از در اومده تو، بعد میخواد مثلا با شما درگیر بشه، میگه ببین ما میکشیم، میزنه، من فلان کار میکنم. میگه با کی؟ میگه با این. نگاه میکنه پشتش مثلا یه دونه آدم لاغر، مثلا نحیفه، لاجونیم پشت سر آدمه. این حرفش جلوتر میره. یا وقتی فرض کنید یه 20 تا 50 تا آدم قلچماغ مثلا قوی هیکل مثلا سفت و سخت پشت سرش باشه، حالا ما وضعیتمون چیه؟ بسیج بیانیه میده. عقبه این بیانیه چیه؟ همایش سیاسی که گرفته سالن به اون بزرگی 20 تا دونه آدم توش بوده، اردوی راهیانو 30 نفر، اردو جهادی 60 تا دونه آدم، فلان چی 50 تا، فلان اقدام فلان اقدام فلان اقدام. بعد اومده داره کف دانشگاه شاخوشونه میکشه میگه اگر اینجوری بکنید ما اینجوری میکنیم. خب اینجوری نگات میکنن تو. ولی فرض کن این بسیج همایش که گرفته از در و دیوار آدم ریخته، اردو برگزار کرده 5 برابر ظرفیت ثبت نام کرده باشن، فرض کن همه اقداماتش اینقدر عقبه داشته باشه، تو جلسه شورای فرهنگی میشینی درخواست میدی، درخواستت متفاوت نیست؟ آره؟ هست نیست بچه؟ حتی ما بعضا خدای نکرده تو بعضی از دانشگاه ها داریم، بعضی از تشکل ها کم هم نیست متاسفانه، قوی تر از بسیج دارن عمل میکنن و بعد فقط به خاطر این نیست که دانشگاه بهشون بیشتر بودجه میده، چون اون همایش میگیره 200 تا 50 تا 500 تا آدم بیشتر از همایش بسیج اومد توش. اون اردو برگزار میکنه 10 دستگاه بسیج اردو برگزار میکنه، مثلا 2 دستگاه اومده تو همون دانشگاه، خب معلومه که حرف اون تو شورای فرهنگی بروتره. یک اقداماتی میخواد ما به ازای عمل کرده ما، یعنی ببینید بچه ها، آقا فهمودن دیپلماسی مذاکره یک واقعیت میدانی ما به ازاش لازم داره که اون قدرت دیپلماسی حقیقتا کف میدان تعیین میشه. این چقدر این جمله مدیریتیه، چقدر این جمله بار مبنا داره، چقدر این جمله عمق و نفوذ داره. یا آقا میخوای بری حرف بزنی، یه واقعیت میدانی هست که حرف تو رو عملا میبره جلو یا نه. اگر ایران غنی سازی مثلا فرضاً 20% هسته ای رو دانششو نداشت، بدونید غنی سازی 20% حیثیت علمی عالمه. شما هیچ کم تو رشته دیگه فیزیک هسته اینا نیستی، چون تو دانشگاه هست شد دیگه، تو دولت حسن روحانی این رشته های مرتبط با هسته ای هست شد دیگه، متاسفانه اصلا در دفترچه ها کلا نگرفتن دیگه طبق پروتکل ها. خاطر هیچ کدوم تو یعنی رشته ها نیستی، برید بپرسید. فیزیک غنی سازی 20% حیثیت علمی جامعه بود، جامعه علمی جهان بود. یعنی چی؟ یعنی که آقا ببین مثال ها، مثال مثلا میگه غنی سازی اولش خلاصه 2%، بعدش 6%، بعدش میاد تو فلان، بعدش 20%. یعنی چی؟ یعنی که اگر کسی به این 20% به علمش راه پیدا کرد، دیگه با همین تا 60% راحت میتونه بره، اصلا چیز خاص دیگه نیست. این قله است، این یه اتفاق خاصه. یعنی عدد 20 فقط 20 از 100 نیست، 20 یک شاخص علمیه، خیلی اتفاق بزرگی بود. اگر مثلا جمهوری اسلامی غنی سازی 20% رو نداشت، میتونست بره تو مذاکره دست فور حرف بزنه؟ میگفتن تو چی کی هستی؟ مثل قضیه واکسن، تا تولید داخلی محقق نشه که واکسن خارجی نمیتونه وارد بشه، تا فلان فلان مسائل رقم نخوره، واقعیت میدانی قوی نباشیم، آقا فهمودن تا قوی نباشیم ما به ازای نداریم توی مذاکرات. راهکار قوی شدنه، بله مذاکره ما به ازای قوی شدن میتونه محقق بشه. خب متاسفانه آقایون اصلا این منطق خیلی بدیهی رو درک نمیکردن، یعنی نمیفهمیدن که آقا اینجا نباید تعطیل کنی، هرچی اینجا قوی تر باشه اونجا بیشتر پرجورتر میتونی حرف بزنی. باید هر یک روز مذاکره بگن آقا، می اومد به داخل میگفت آقای موشک، آقای نمیدونم هسته‌ای، آقای صنعت فلان، آقای صنعت فلان، من 2 روز دیگه مذاکرم، تو این 2 روز هر چی میتونی بساز. نه پیشا پیش بیاد بگه آقا چون میخوایم بریم مذاکره اینجا رو متوقف کن که اونجا حرف بره جلو. نمیفهمید که ما به ازای قدرت اینجاست که اونجا حرف میره جلو. زبان استکبار زبان زوره. حالا ما هم تو دنیا دیگه جنگ حق و باطلی داریم، تو عرصه بسیج هم همینطور، یه واقعیت و ما به ازای میدانی داره. اگر شما اینا رو انجام بدید، حرفتون، کلامتون، قدرتتون، نفوذتون افزایش پیدا میکنه. خیلی اینا حرفای مهمیه. بسیج میاد شاخشونه میکشه، خب چند نفری چی داری؟ بر اساس چی داری اینجوری تو شورای فرهنگی محکم حرف میزنی؟ خب چی داری تا تشکیلاتت؟ میگه آدماتو بیار سوت بزن سرخط کن، چند نفر آدم داری؟ آقا من دانشگاه رو با آتیش میکشم، با چند نفر؟ کو؟ اینا مسائل مهمیه. عمق فاجعه رو درک کردید الان؟ این قبوله یا نیست؟ این حرف درسته که ما به ازای ما واقعیت میدانی میتونیم حرفمون رو به جلو ببریم تو عرصه کشور. فلزاست که اسلام میگه باید بری حکومت اسلامی تشکیل بدی و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اونورم خودتو قوی کن، نه فقط تو ابزار امکانات و من رباط الخیل، آدم، نیرو، تشکیلات، امکانات، اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، هم نیرو هم امکاناتتو افزایش بده. بعد تو ببین آقای حرف تو دنیا جلو میره، جمهوری اسلامی حکومت قدرتمند باشه حرفش جلو میره، بسیج هم یک حکومت مینیاتوری از قدرت جمهوری اسلامی است. اینم باید ما به ازا داشته باشه. ما یه چند تاشو اینجا ببخشید 31 اینجا 30 تاست، 30 تاست ما اینجا نوشتیم برای شما، قطعا بیشتر هم هست، 5 6 تاشو خدمتتون هر چقدر که برسیم عرض میکنیم. یه سوال بپرسم؟ نه برش کن بذار برم. نه مشکل نه. آقا جان خودم خواستم بپرسم منصرف فهمیدم جاش اینجا نیست، نه بپرس. این بنده خدا ایشون خوب منو میشناسه، از اون حرفا که آدم نباید بگه تو جمع بگه. یک، اولین نکته، اولین نکته و عاملی که باعث ارتقای اعتبار یک تشکیلات درون تشکیلات یا بیرون یا هر جای دیگه میشه، انجام کارهای بزرگه. حالا این بزرگ بچه ها خیلی تعریف گسترده داره، حالا هم از لحاظ کمی میشه هم تعریفش کرد، هم از لحاظ کیفی میشه تعریفش کرد و و و و مثلا از لحاظ فردم عنوان مثال حوزه پوششی میشه مثلا خلاصه تعریفش کرد و خیلی مسائل، یعنی گستره جغرافیاییش مثلا میشه تعریفش کرد و خیلی مسائل مختلفی که بزرگ رو میشه تعریف کرد، ولی سرجم یک کاری بهش میگن کار بزرگ. اما این مثال عرض میکنم، شما خودتون رو فرض کن بسیج دانشجویی، فرضاً این 4-5 اقدامی که میگم انجام داده باشه، مثلا یه همایش گرفته فرضاً در کشور تحت عنوان مثلا پایان اسرائیل و مثلا از فرضاً عنوان مثال 80 کشور دنیا سفیراش اومدن تو همایش شما شرکت کردن، یه برنامه برگزار کرده تحت عنوان مثلا راهیان نور بین الملل، راهیان نور مقاومت، ورداشتی مثلا بردید فرضاً مثلا عنوان مثال 4 دستگاه 5 دستگاه اتوبوس سوریه لبنان عراق فلسطین فلان از این حرفا، مثلا این جاهای مختلف مثلا گردوندید ملت رو، یه دیدار واسه دست نصرالله داشته باشید و و و 4-5 تا تیپ از این کارها. آیا این بسیج وقتی میخواد بشینه حرف بزنه سطح عملکردش متفاوت نیست؟ آیا مثلا فرض کنید به جای که راهیان نور 40 فلان از این حرفا یه دستگاه دو دستگاه بیاید با همدیگه مجتمع بشید، یکی از راهکارهای کارهای بزرگ انجام داده همینه، بیاید با همدیگه خلاصه لجنه تشکیل بدید، ستاد تشکیل بدید، ستادهای استانی تشکیل بدید، همه بیاید ظرفیتون بیاید رو همدیگه، یک استان بسیجش وقتی مثلا 20 دستگاه 25 دستگاه با هم ببره، این دیگه وقتی میخوای با استاندار با شهردار صحبت کنی خیلی عددش متفاوته، خیلی قضیه متفاوته، همون دو تای خودتون. اگر شما بیاید بچه این کار بزرگی که میگم خیلی ساده است، از دور به نظر سخت میاد، اینکه آقا 70 تا سفیر بیاریم یعنی چی، اصلا اینا باورتون نمیشه، از آب خوردن راحت تره، یعنی فقط نرفتیم زیر دخمش، هیچ کاری نداره، هیچ کاری. برید بچه هایی که حرف گوش کردن یه 10-20 تا مثلا از این مثال ها اینطوری بهشون گفتیم رفتن تک و توک، حالا ما به ازا خودشون تو شهر خودشون بومی سازی کردن یا متناسب با شرط جامعه بومی سازی کردن انجام دادن، شما برید نگاه کنید، برید دونه دونه، من اسمی هم میگم آقا برید تو بوشهر بچه فلانجا رو ببینید، بچه فلانجا رو ببینید، بچه فلانجا رو ببینید، بسیج فلانجا رو ببینید انجام دادن، بعد ببینید سطح عملکردشون، خودش میگه خدا میدونه استاندار تا دیروز جوابمون رو نمیداد، اصلا نامه میزدیم هیچی، شما موبایل شخصی شده میگه آقا گیر خوردید منم بگید، استانداری که باید زنگ می‌زدیم دعوتش بکنیم هیچ وقت نمیاد، میگه آقا مسئول دفتر زنگ زده میگه اگه میشه برای استاندارم یه سخنرانی توی افتتاح اختتامی چیز قرار بدید، اصلا همه چی عوض میشه، قضیه اعتباریاتونو گفتم معادله دیگه عوض میشه، احساس نیاز میکنه، اصلا جریان متفاوته. پس خواهش میکنم بچه‌ها حداقل در سال 2 تا دونه برنامه واقعی ها، برنامه که به درد جامعه، به درد نیاز مملکت، خدا، پیغمبر حقیقی، نه پوششی، نه برنامه علکی، نه برنامه واقعی. آقا یه برنامه خوب دک و درست بگیر، ولی حداقل در سال دو تا دونه برنامه بزرگ داشته باشید. مثلا برنامه‌ریزی کنی قشنگ جدول جامعه طراحی بکنیم. ما هم دقیقاً تو مؤسسه همین کارو می‌کنیم. میگیم آقا سالی مثلا فرضاً دو تا دونه برنامه بزرگ، مثلا 7 تا برنامه سطح متوسط، مثلا فرضاً 45 تا مثلا برنامه ریز انجام میدیم. چه اشکالی داره؟ من نمیگم از برنامه ریز غافل بشی، البته مدلشو بهتون میگم با چی کار کنی. برنامه ریز بهت میگم مدلش با چی باشه. ولی اشکال نداره همه مدل، ولی لااقل دو تا بزرگ هم باشه. واقعا ما به ازا داره، ما به ازای حقیقی داره توی سطح تشکیلات. دو، ارتباط گیری و خدمات دهی به سه قشر. ارتباط گیری و خدمات دهی به این چند تا قشری که عرض میکنم. یک، کارمندان ستادی دانشگاه. حالا تو لایه اول میشه دانشگاه، بعد شما بگی آقا شهر منطقه فلان، همینجوری برید بالاتر. کارمندان ستادی حالا لااقل دانشگاه. دو، نیروهای خدمات. این کارمند ستادی اساتید هم جزشه ها، هر کی تو ستاد دانشگاه تعریف شه. نیروهای خدماتی دانشگاه. سه، فرزندان مسئولین. آقا داره این همه سال دانشگاهش داره راهیان نور میبره، یک بار نکرده، یک بار نکرده یه دستگاه اتوبوس اختصاص بده به نیروهای خدماتی دانشگاه. از حراست دم در گرفته تا نمیدونم باغبون دانشگاه، تا اون کسی که داره فلان کار میکنه، میستندلی میچینه، این همه نیرو خدماتی داره دانشگاه. سلف سرویستون، آشپزتون، فلان، اینا رو ورداشتید ببرید، بعد میگید کار بسیج تو دانشگاه راه نمیفته. اصلا برنامه‌ریزی بلند مدت ندارید شما بچه‌ها. آقا با دستور اسلامیه، اسلام میگه ببین میتونید تو عالم رفاقت، دستور دینیه که حضرت آقا میگه آقا بشینید جلسات سران قوا، بشینید با هم چایی بخورید، مشکلات مملکت حل میشه، دلها نزدیک بشه، همه چی که به زور و ساختار نیست. آقا به مسئولین دستور میدن، میگن آقا بعضی موقع بشین با هم چای بخور، چای. این ارتباطه ایجاد بشه، کار مردم راه میفته. نیرو خدماتی دانشگاه، اون کسی که باید هر دفعه برات سالن آمپلیفایر، سالن آمفی‌تئاتر رو بیاد خلاص آمپلیفایرش رو روشن کنه، ویدیو پروژکشنش رو روشن کنه، هر دفعه فقط بدو بدو بدو، یک بار یه افطاری بهش ندادی، یک بار راهیانو نبردیش، هیچ خدماتی ندادی، فقط بدو چراغ روشن کن. بعد میگیم آقا همکاری نمی‌کنن. برای چی همکاری نکنن؟ خدا میدونه ما تو تشکیلاتامون از اون نیروی حراست دم در، نیروی بسیج بود، تا یعنی الا فقط اون مسئول کلان که دست ما نبود که اون آدم انقلابی باشه و ما از رو هستش بکنیم. برید بپرسید بچه، خدا میدونه غیر از خود شخص ریاست همه نیروی بسیج بودن. حتی بعضی جهان میگه اونا که شرعیات رو رعایت نمی‌کردن، ما حواسمون بود، طرف میمد مثلا مسئول فلان قسمت میگه آقا بیا این دو تا بسته کاغذ برای بسیج، خودش میاد میگه آقا دو تا بسته افتاد تو اتاق، گفتم بابا ما شرع اجازه نداره، بابا بذار، میگه چیزی نمیخوای، هر چی میخوای. زنگ میزد میگه آقا یک کارتون کتاب دارن میارن فلان جا، گفتن برای مدرسه، مثلا برای فلان جا، برای دانشگاه، برای فلان قسمت، شما نمیخوای؟ هر چی بود اول به ما آمارشو میدادن. آب میخواستن تو مدرسه، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو حوزه علمی، هر جا بخورن به ما اول همراهی میکردن. آقا شما نرفتید کار بکنید. بعد ببین بسیج کل اون مجموعه میشه حیثیته، کل اونجا میشه زیر دو خم کاره. بعد
من برای فهم بیشتر خودم میپرسم، منظورتون این که یه جوری اینو نمکگیرشون؟
نه، چرا شما تعبیر منفیش رو استفاده میکنی که خراب بشه. دستور اسلامی که آقا با مردم رابطه داشته باشید، با این ور با اون ور، تا با اهل تسنن میگن چی؟ میگه برو آقا تو تشییع جنازه میت شرکت کن، فلان کار بکن. حالا من نمیگم آقا 24 ساعته بنشید، اینا رو هم به خدا ما عمل میکنیم آقایون. خدا میدونه طرف هر کسی اقوامش فوت میکرد بهش میگه اولین نفری که براشون نماز شب اول قبل میخون بچهای بسیج بودن. شما اصلا حواستون هست؟ آقا یه کارمند حراست هر روز داری از جلوی در دانشگاه رد میشی، خب این آدم میبینه اطلاعیه زده آقا فلان اقوامش فوت شده، چه اشکالی داره بچهای بسیج بعد نماز 5 دقیقه این آدمو بیاره تو مسجد دانشگاه بین دو نماز بگید آقا این آدم اقوامش فوت شده، 5 دقیقه هم یه قاری آوردیم میخواد 5 دقیقه یه قرائت قرآن بخونیم، این آدم با ما همراه نمیشه؟ کدوم این کارا رو انجام دادیم بعد بگیم سیستم با ما همراه نیست؟ یک سیستم بیارید ببینید دستورات اسلامی در معاشرت عادی با ساختارها رو رعایت کرده باشه، بعد بگه سیستم من همراه نیست. کجا؟ کی؟ نیروی ناحیه‌تون فلان اقوامش فوت شد، ورداش یک 5 دقیقه، 5 دقیقه، آقا به خدا اون دنیا مشغول و ذمه هستیم، 5 دقیقه این آدم رو بیارید، یه قاری بیارید، یک بچه خودتون که قرائت قرآنش بهتر، بگی آقا به نیت پدر مرحوم ایشون میخوایم 5 صفحه قرآن بخونیم، بعد این آدم با ما همراه نیست. نکردیم این کارا رو. حالا من میگم لااقل توی خدمات دهی و ارتباط گیری یه لایه بگذارید آقا نیروهای خدماتی، یه لایه کارمندها بردید آقا دانشگاه، هر دانشگاه معمولا دانشگاه دولتی، حالا سراسری مرکز هر استان لااقل 200-250 تا استاد دانشگاه دارید، همه ضد انقلابن، به قرآن دارید اشتباه میکنید. یعنی تو این آدم ها 40 نفر حاضر نیست یک روز باهات راهیان نور بیاد، والله اشتباه میکنی. یه دستگاه اتوبوس تو راهیان نور بذار ویژه اساتید دانشگاه، اونا نمیتونن 5 روز بیان، یک روزه که میتونن بیان، یه دستگاه اتوبوس یه روز بیاد، آقا یه روز با بچه ها باشن. به این آدم ببین سر کلاس اگر باهات نبود شما نرفتید. حتی آدم ضد انقلابش رو نمیگم، حالا ضد انقلاب تا حالا افطاری دعوت کردی؟ میدونی کمترین فایدهش چیه؟ که این آدم سر کلاس دانشگاه به اعتقادات دیگه مثل قبل اینجوری نمیتازه که اون بچه هایی که تو بسیج نیستن که اعتقاداتشون قوی باشه که با یه شبهه یه استاد دانشگاه کلن تو خالی کنن. کردیم این کارا رو؟ نکردید. اساتید آچمز کردید؟ نکردید. آقای ما میرفتیم استاد دانشگاه که مثلا خیلی میشنیدیم علیه فلانجا فلانجا صحبت میکرد، میرفتیم پیشش گفتیم استاد ببخشید عذرخواهی میکنم، میخوایم اگه به شما میخوایم بریم کوه، شما با همون تشریف بیارید، میخوایم اونجا پیرامون این ساعت هم که میگید با هم دیگه صحبت بکنیم، نه مناظره علمی کف دانشگاه. میگفتیم آقا میخوایم بریم کوه استاد، شما یه سری نکته مطرح کردید تو کوه صحبت کنیم. میگفت نه بیاد بشیم در، گفتیم نه بریم کوه. میرفتیم تو کوه یه چای آتشی که درست میکردیم، یه نون و پنیر که با هم میخوردیم، چایی که براش میریختیم، والله العلی العظیم دیگه سر کلاس حرف نمیزد، خدا میدونه حرف نمیزد. بعد میگه آقا بسیج چیکار کنیم اعتقادات بچه ها حفظ بشه؟ کردیم این کارا رو؟ آقا این استاد قبول، اعتقاداتشو نمیتونی تغییر بدی، نمیتونی با اخلاق اسلامی کاری کنی دهنش رو ببنده این آدم؟ نکردیم، نمیکنیم، حواسمون نیست. به فرزندان مسئولین به عنوان یک پروژه نگاه کردید؟ هیچ وقت به عنوان یک پروژه نگاه کردید که آقا این آدم دقت کنه؟ آقایون ما یکی از مراکز فوق، اصلا تصور شما که اصلا بگید آقا بچه های بسیج رو راه بدن، ما رفته بودیم اونجا گفتیم آقا ببخشید همه تون میدونید بدون تعارف همه تون با بچه تون تو سن دبیرستان و دانشگاه درگیرید، شما این اختلافاتی که مخصوصا شما که مذهبی هستید خیلی کم با پدر مادرتون اختلاف دارید، ولی غیر مذهبی ها شما بیاد نگاه بکنید بچه سیگار میکشه نمیدونه چه کار کنه، بیا بهش بگو آقا من یه اردو تفریح میخوام ببرم برنامه، همین برنامه‌ای که خودتون تفریحات میبرید، پینت بال فلان از این حرفا وردارید، فرزندان مسئول این دانشگاه برید پینت بال، اگر اون مسئول تا ابد علی شما کار کرد هر چی خواستی بگو. کردیم؟ کی آقا این کارا کرده بعد بگه آقا مسئول ما همراه نیستن؟ آقا ببخشید بچه ها یه لحظه گوش بدید، من اولین نکته که اینجا نوشتم ولی نگفتم، نوشتم نگاه دو تا ستاره هم زدم ببینیم برادر اینقدر بزرگش، نوشتم استقلال مالی. مگه میشه یه تشکیلات اعتبار داشته باشه ولی بودجه براش نیاد؟ بعدم آقا بزنید تو سر خودتون برید بودجه خیرین جور کنید. بله بودجه سازمانی ساختاری حق شرعی نداری برای مثلا خارج از ردیفش هزینه بکنی، ولی الان بری از خیرین پول جور کنی ببری، کسی بهت میگه اشتباه کردی؟ میگه آقا فرزند مسئولین رو بردی اثر کارت رو چشیده، این آدم بعد بخوای فرزندای بچهای دیگر رو تو دانشگاه ببری از سیگار بگیریشون میگه نه؟ حالا اصلا فرض کنیم نباشه، فرض میکنیم این حرف دوستمون درسته دیگه، آقا بسیج یا سازمان یا سپاه یا یه جایی که یا دانشگاه به ما بودجه میده، میگه معاوضه دانشجو راست میگه، شرعاً اجازه نداریم بودجه دانشجو رو برای فرزند مسئولین هزینه کنیم، راست میگه، ولی ما اصلا کاری نداریم، فقط مگه شما بهتون اجازه نمیدن از هیچ جای عالم بودجه، یعنی از یه خیر بری 2 میلیون بگیری یقتو میگیره سپاه؟ گفتم بچه ها اینجا نوشتم، نگاه کنید بچه ها ببین، گفتم مرتبه مرتبه، ببین هی اینجا علامت کشیدم، گفتم اول دانشگاه، بعد شهر، بعد منطقه، استان، هر چی که میتونی، هر جا که دستت میرسه. آقایون باورتون شاید نشه، نصف این اساتید مطرحی، نصف اساتید مطرح که ما تو مجموعه میقات باشون ارتباط داریم، با فرزنداشون ما ارتباط، نه با اول با فرزند، به خود مسئول آرزوشه، میگم آقا بیا تو همین دوره ها، خیلی هاشون فرزند شما، فرزند فلان مسئول داره، لای همین قاطی شما وقتی میاد اثر دوره رو میبینه، خب معلومه اون مسئول دیگه دعوتش هم سخت نیست، چون خودش ارزش کار رو داره میبینه، ارزش کار رو داره میبینه، داره اثر کار رو میبینه. نه بیانیش بدتر زرش کنی تا خدا وکیلی، حالا این تو پرانتز بگم دهنی سرویس نکنی خدا که برعکس بشه، کار تشکیلاتی خوب تر و تمیز، همون کاری که واقعا میارید دانشو ها؟ چی شده بعده؟
سه تا فرما بشه،
چی شده؟
سه تا فرما
چی آقا نمیشه ببین ببین، من یه مشتی دارم تو آسینم بابت تازه چیزه که نمیشنوم، تازه بابت اون چیزه که چرا شر نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چرا فکر میکنی بچه های مسئولین، بچه ها مسئولین همین پدرهای شما هستن؟ شما الان از هر کی پرسی که پدرش کارمند اینجاست یکی کارمند اونجاست، چرا مسئولین که میگیم، فقط من نگفتم فرزند وزیر که، مسئولین دانشگاه، همین کسی که تو اداره مالی دفتر داره، اون یکی اونجوریه، یکی اینطوریه، مسئول آموزش مدیر گروه علمیه، گوش بده، کارمند کارگزینیه، این ور اون وره. بعد شما دقت کنید تا دقت، اگر اثر کار واقعیتون رو دیده باشن، تو شورای اداری میخوان تصمیم بگیرن یه بودجه بدن به بسیج، شما یه نظر داری، یه رأی داری، باقی هم یه رأی، اگه همه اثر کارتو دیده باشن، رأی نخریدی؟ اصلا شما به این چیزا دقت نمی کنید، به خاطر همین کار گیره. آقای خدا میدونه ما برنامه اجرا میکردیم، والله العلی العظیم اون مجموعه تعطیل میشد، یعنی اینقدر آدم تو اردو میومد که می اومدن میگفتن آقا شما فلان تاریخ برنامه ندارید، میگفتیم چرا؟ چون میگفت آقا فلان مجموعه، فلان دانشگاه، مدرسه علمی تعطیل میشه از بس آدم میاد. خب بعد اونجا ما حرفمون سند نیست، اونجا دیگه حرف میزنیم تمام نیست. آقا این دقیقاً ما برگزار میکردیم فلان معاونت عدل، ما معاونت فرهنگی هم برگزار میکرد، دقیقاً معاونت فرهنگی برگزار میکرد، وقتی بسیج برگزار میکرد 850 تا آدم میمد، معاونت فرهنگی به علت عدم استقبال تو همون دانشگاه برنامهش لغو میشد. خب اون وقت ما نمیتونستیم حرف بزنیم، فقط هم به کیفیت عمل کرده ها، هیچی نیست، فقط کیفیت عمل کرد، عدسی هم میدادیم. شما که دستور اسلامه آقا جان، تطمیع چیه؟ تطمیع بچه ها دقت کنید، تطمیع یعنی شما یک وجهی، یک کاری، یک اقدامی، یک خدمات غیر شرعی میدی برای یک درخواست غیر شرعی. ما داریم میگیم ذهن این مسئول رو با خودت همراه کن، اثر حقیقی کارت رو دیده باشه. پول قانونی، کار اقدام قانونی، درخواستی هم که داری قانونی. میگیم آقای مسئول تو شورای فرهنگی نشستی، میخوای نظر بدی که به بسیج بودجه بدن یا نه، بدون واقعا بسیج داره میبره دور اردو راهیانور فلانجا، داره پول دور نمیریزه، داره اثر داره کار، این بهش میگن تطمیع. بله حالا یه سری ها همیشه حرف در میارن، خب بیارن.
خب آقا این که میگیم بیارن،
اجتنام مواضع تو، همی که ما گفتیم برادر، جاییه که ما باید اقداممون درست باشه دیگه. بعدش قرآن میگه چی؟ میگه لاکر حل مشرکون، لاکر حل کافرون، لاکر حل منافقون. اونا نمیپسندن که نپسندن، ما کارمون درست باشه. میگه شما در اتاق وقتی با نامحرم هستی تو نبند، حالا یه نفر اومد حرف در آورد، خب آورد، این که نمیشه. ببین بچه ها دقت کن، ولا تأخذوا فی الله لومة لائم، یعنی چی؟ میگه آقا ملامت کنندگان در راه خدا نباید رو شما اثر بگذاره، ولی اقدام ما باید درست باشه. بفرمایید. سوال تمام؟ خب بریم جلو. نه گوش بده بعد. گفت چی؟
گفت چی؟ گفت چی؟
خدایا دفار ببخش. خدایا این تقوایی که ما اینا کردی در همین لحظه هزاران برابرش کن. خدایا به ما یه صبری عطا بفرما که خلاصه. خیلی. نکته بعد، ارتباط گیری غیر سازمانی غیر ساختاری هرچی ارتباط گیری غیر ساختاری یعنی چی؟ یعنی روابط عادی، یعنی روابط صمیمانه با مسئولین، اساتید و و و و هر کسی که میدونید داخل دانشگاه بیرون. آقایون ببخشید عذرخواهی میکنم، ما یه برنامه داریم تحت عنوان صبحونه. بسیاری از مسئولان، چون ما سالهاست حالا عرض میکنم تو میقات ما 5-6 صبح میریم سر کار، بسیاری از مسئولین فقط صبحانه میگن ما بیاید صبحانه با ما. ما یک سال این حاج حسین یکتا هر سه شنبه صبحونه با ما میخورد، هیچ کاری نداشت، شما صبحونه میخورد تمام میشد میرفت، یه حالا چند دقیقه هم صحبت میکردیم میرفت. ببینید شما یه برنامه هایی بگذارید، بچه هاتون با مسئولین مختلف شهر، دانشگاه، استان، کشور، مسئولین سازمان بسیج دانشجویی، این ور اون ور، همه جا این آدم ها رو دعوت کنید توی فضاهای صمیمانه. اگر دقت کن ببین تو فضای غیر اداری، غیر سازمانی، هر دفعه این آدم ها رو چرا نوشتیم ارتباط گیری غیر سازمانی؟ یعنی چی؟ یعنی همیشه شما از طرف سازمان داری دعوتش میکنی، حتی نیروی سازمان رو داری تو سازمان دعوت میکنی، فقط برای سخنرانی، فقط برای جلسه، فقط بابت کار داری دعوتش میکنی. خب آقایون یه وقتی رو بگذارید بابت ارتباط گیری صمیمانه با مسئولین شهر، استان، کشور، دانشگاه، هر جا. ببخشید شما افطاری با پول شخصیت، با پول شخصیت افطاری بده 4 تا نیروی انقلابی تو شهر رو دعوت بکن. آقای نماینده مثلا آقای فلانی، حالا نماینده نمیاد یک نفر پایین تر، آقا مسئول سپاه و این ور اون ور، آقا ما افطاری داریم با پول شخصیمون هم هست، آقا اشکالی داره با هم دیگه سر یه سفره بشینیم؟ اینا دستورات اسلام نیست؟ این کارا کردیم بعد اعتبار بسیج بالا نرفته، کارمون جلو نرفته، اینا رو انجام بدید، دستور اسلامه. حالا یه نفر بیاد بگه آقا نیتمون خالص باشه یا نه، مثل نماز خوندنه. آقا نماز خوندن، اسلام میگه نماز بخون نیتت هم خالص کن، اسلام میگه آقا صله رحم کن نیتت هم خالص کن، اسلام میگه آقا برو با اهل تسننش برو تو تجنازه شرکت کن، از سر سفره غذاش بشین، فلان کار کن، فلان کار کن، نیتت هم خالص کن. اینکه آقا ما نیتمون خراب میشه، خب مثل نماز الان خیلی نیتای نمازمون بیسته، نه انصافا نیتای نمازمون بیسته، نماز خوندنمون عالیه، اصلا الان نماز خوندن داره آدم جذب میکنه، الان عمدتا اینطوریه دیگه، ما نماز گفتم دیگه 5 دقیقه قبل طلوع آفتاب، یعنی خدا راضی، خود شیطان راضی، خودمونم راضی، همه راضی، بلند میشه صبح میخواد نماز بخونه، دقیقاً شیر آب باز میکنه، دمای آب 37 درجه تنظیم میکنه که زد به صورت خوابش نپره، بلند میشه دقیقاً یه چشم باز یه چشم بسته نوبتی تو نماز که مثلا خوابه نپره، یه مهر شکسته کسی و لالوهای تخت و خوابگاه پیدا میکنه، پرت میکنه رو به قبله، با پا زاویهش تنظیم میکنه، یه الله اکبر میگه، از صد تا فوش برای خدا بدتره. بعد میگه حاج آقا ارتباط گیری با مسئولین اخلاص آدمو کم نمیکنه؟ جوک میگید چرا؟ الان این نمازه سراسر اشک، سراسر آه، سراسر اخلاص این نماز، بعد همین شد ارتباط گیری با مسئولین و فرزندان، میگه اخلاص توش نیست. خب اخلاص توش بیار، اخلاص بیار توش، مثل هر کار دیگه، دستور اسلامه، هر دستور دینی اسلام هم امکان داره، نه که امکان، قطعا شیطان وایساده پاش که خرابش بکنه، قطعا شیطان وایساده پاش که خرابش بکنه، شک هم نکن. بفرمایید
قضیه تشکیلاتتون شخصگرا نمی‌کنه، مثلا مسئول بسیج بره با مثلا رئیس دانشگاه ارتباط صمیمانه بگیره؟
سرریزش به خب نفر بعدی هم میگیم همین کارو بکنه. ببین مردن، نفر بعدی که از کره مریخ نمیاد، از یکی همین تشکیلات شورات، اون هم نشسته باهاش پای سر سفره. ما نگفتیم دو نفری که بشینید که. بعدم ببین بچا، اینا که دارم میگم اسلامی ها نه که وردارید مثل این دوره زمانه، یه زمانی به قرآن، خدای عالم شاهده، این شهدا شاهدن، ما لقمه غذای عادی میخواستیم بخوریم با بچه‌ها. هیچ وقت من یادم نمیاد یک بار ما تو ساندویچ غذا خورده باشیم، یک بار تو رستوران بشینیم با بچهای بسیج. شرم میکردیم به خدا. هر وقت اگه میخواستیم، هر برنامه هم بود یه ساندویچ یه چیزی هم مثلا میخواست بخریم ساده، بعد میبردیم سری همیشه میرفتیم گلزار شهدا، پتون رو پهن میکردیم تو گلزار بین شهدا میشستیم غذا میخوردیم. خدا میدونه، میگفتیم آقا بستری که بچه حزب الله میخواست روش غذا بخوره یه بستر باشه شبیه کار خودمون، مال خودمون، بعد تو این بسترها. الان یه دور زمان هر چی میخوام ما هم قرار بزنن کافی شاپ و نمیدونم سانشاین بخورن از این دلقک بازی ها. ها چی بلند بگو
شامپاین
بگذاریم. آقا برو مطلب بعد گوش کن. بچه ها وقت نداریم، کلا سه تا نکته گفتم ها، گوش بده. نکته بعد، یه نکته خیلی ریز بگم چون خیلی واضحه، اینم بدونید آراستگی ظاهری و بصری تشکیلات. آراستگی ظاهری یعنی چی؟ بصری یعنی دیداری، یعنی ظاهر، بصری تشکیلات. آقا این خیلی مهمه، چون دیگه واضح توضیحش نمیخوام بدم دیگه، همینجور من دارم نکته گلچین میکنم. اینم دیدم این خیلی از سر و وضع بچه ها گرفته تا جا کفشی و فلان از این حرفا تا در و دیوارتون. آقا نشه تشکیلاتی وجود داشته باشه، دارید یه گم توش کار انقلابی میکنید، یه سطل رنگ نخرده باشید، چهار تا بچه بسیجی یه پنجشنبه جمعه تشکیلات رو رنگ نکرده باشید، من شما چند متر فضا دارید خدا وکیلی؟ یه سطل رنگ می‌خری 100 تومن 200 تومن، یعنی اگه این 20 نفر تشکیلات نفری 10000 تومن بذارید، 10000 تومن فقط بذارید رو هم دیگه، یه سطل رنگ میتونید بخرید، به خدا سه مرتبه میتونید باش حوزه بسیج رو رنگ کنید، یه ذره ترتمیز، یه ذره آینه در دیوار این ور اون ور ترتمیز باشه، اینا تو ارتقای اعتباری خیلی اثر داره. بابا چرک چلون کسی این ور اون ور نمیدونم، یه دونه لیوان، یه دونه نمیدونم همه چی، این واقعا اینا زننده است به خدا بچه‌ها، شما نمیدونید. ببینید شما آقایون، اینا بدبختیه. ای کاش ما تازه مثل ما هویت فردی هم نرسیم بگیم، چه برسه هویت صنفی. هویت صنفی بعد بگیم بعد هویت صنف بسیج، صنف دانشجو، صنف فلان، اینا صنف معلم. ببین بچه ها، مهماندار هواپیما یه جوری راه میره، یه گارسونه ها، یه گارسون بیشتره، یعنی غذا توزیع میکنه، غذا جمع میکنه، آشغالشو جمع میکنه، بیشتره. حالا یه دو تا آموزش خواستم مثلا دیده برای مواقع استراری، کل صحبت کردن انگلیسی هم که بلده کلا 5 خط، ما بقیش اینجور جوری باید بکنه، خب 5 خط، ولی یه جوری تو عالم راه میره که انگار تمام عالم زیر پاشه، هم ساختار بهش هویت داده، هم خودش، حقوقش هم قد همه حقوقای دیگه است، خیلی حقوقشون پایین ها، برید بپرسید ازشون، من باشون حرف زدم با دونه دونه، اینقدر حقوقش پایینه و صدها هزار نفر آرزوشونه برن مهماندار هواپیما بشن، ولی ما چون با تشکیلاتامون با سیستممون خوب تعامل نمی کنیم، ما یکی از ویژگی ها حالا می نستیم بهش میگیم، خوب تعامل نمی کنیم، اصلا کسی ارزش کار، شما یه دونه توالت هوا فرودگاه برید ببینید توالت فرودگاه چجوری برق میزنه، شما برید یه آینه فرودگاه نگاه کنید، یه لکه روش بود یه آدم گذاشته همون لحظه داره پاکش میکنه. بابا من نمیگم حالا دقیقاً هر لحظه یه آدم داشت باشه اونجا، ولی هفته یه بار که میتونی سیستمتون مرتب کنی، نظافت عمومی بگذارید. آقا ما یه روز دو روز نیست، سالهاست شنبه ها بعد از جلسه شورای عمومیمون از بنده حقیقی گرفته تا پایین ترین نفر همه لباس میکنیم، وای میسیم تر در و دیوار سرویس بهداشتی همه جا رو میشوریم. آقا مهمه اینا؟ خب اصلا وقت نمیگذره، همین بدو 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 کار کن، بعد میگه آقا حرفمون گوش نمیدن. خب یه نفر از در وارد بشه داره میبینه بسیج تشکیلات نیست، دفتر امام برق میزنه، آقا اینجوری زندگی میکنه. گفتیم اینا رو براتون، اینا رو دقت کن. پس آراستگی ظاهر دیگه حالا توضیحات زیادی نداره. خودباوری عمومی، ایجاد خودباوری عمومی در اعضا، اعضا شورا مخصوصا. این آیون واقعیت اینه که آقا منی که هم لباسم با شما، منی که هم جبهه هستم با شما، من به شما خیلی از کارها رو میگم، شما میگید آقا نمیشه، همش میگن نمیشه، همش میگن نمیشه. یکی از ویژگی های فرد با هویت اینه که احساس میکنه، گفتیم همه چیز در برابرش کوچک است، همه کاری میتونه. اگر این خودباوری ایجاد بشه، لااقل قدم اولش، ببین بچه ها نمیگم فقط اینا، قدم اولش از رو زبانه. یعنی هر کی با ما هر صحبتی میکنه میبینه آقا اصلا اینا، آقا تو کار با تشکیلاتی باشد بگم، من بهتون گفتم بچه ها هیچ کدوم از این حرفا حرفای غربی نیست، نه همش از اندیشه مامین انقلاب در اومده، ولی فرصت نیست من دونه دونه هی جملات آقا آیات روایتشو بخونم. دیدید بعضن یه مرجعی برای شما میگم، میگم آقا برو اولوالالباب فلان اینا، برید تیزر ببینید آقا داره چی میگه. میگه آقا شهید بهشتی اینطوری بود، اینطوری 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 بود، پس شما اینجوری باشید. خب داره آقا میگه هر هیچ کار، این عبارت آقا اینه، میگه اگه در لحظه به شهید بهشتی میگفتن آقا مسئولیت سازمان ملل رو دست بگی احساس نمیکرد، نمیتونه، میگه این احساس توش نبود. حالا شما فرض کن 7 نفر 5 نفر تو شورا داشته باشی، مثلا رئیس دانشگاه داره صحبت میکنه، میگه آقا میخوای رایانه، میخوای چیکار کنی، میگه حل میشه، مشکل نداره، میگه آقا میگه حلش میکنه، اصلا اینا مشکلی نیست، میگه آقا بودجه رو از کجا میاری، آقا حل، اصلا بهش انگار اصلا بهش فکر نمیکنه، یه کار دم دستیشه. این خودباوری اگر بچکه از تشکیلات، یعنی سرریز شده مثل عسل، مثل کندوی عسل، ازش میچکه این خودباوریه، خدا میدونه آقایون اگر روی سنگی خودباوری رو بذاری طرف در مقابلتون کرنش میکنه، آب میشه اون سنگ. اینا اعتباریه، تشکیل دست ایناست. ولی مثلا فرزند ولی میبینی برعکس، مسئول بسیج میشینه مثلا تو شورای فرهنگی میگه آقا اگه بودجه ندید اردومون کنسل میشه، اردومون لغو میشه ها. چرا این حرفا رو میزنی؟ کی گفته ادبیات بودجه گرفتن اینه؟ باید بگی آقا ببین من چه تو کمک بکنی چه نکنی، من 10 دستگاه میبرم، فقط دارم بهت میگم وظیفه شرعی و قانونیته، یا حالا مثلا تو ادبیات تخاصمی، تو ادبیات رفاقتی، آقا ما اومدیم که شما اگه خواستی توی یه آشی ما برای انقلاب اسلامی پختیم، شما یه نخود و یه عدس و یه نمیدونم فلان و یه نمکی بخوای بریزی توش. هیچ وقت ما نرفتیم به یک مسئولی تو کشور بگیم اگر بودجه ندی، اگر کمک نکنی، این کار انجام نمیشه. به عالم آدم میگیم آقا ببین این کار داره انجام میشه، اگر کمک کنی هم به آخرت خودت کمک کردی، هم کار وسعت پیدا میکنه، ولی بدون ما اول آخرش انجام میدیم. اصلا این خود باوری تو بچه ها نیست. میرید هر ادبیاتی من دارم میشنوم، این ادبیاتو داره با مسئولین تعامل میکنه، میگه آقا بدون داره کار لغو میشه، آقا اگه ماشین ندی ما نمیتونیم. خب چرا این حرفا رو میزنی؟ بگو آقا تو وظیفت تو باید بدی ماشین، آقای رئیس مثلا فلان قسمت دانشگاه، آقای فلان قسمت، شما اگه میخواید تازه با ادبیات مثلا تحکمی، ولی بدون ما برگزار میکنیم، با ادبیات مسالمت آمیز میشه این حرفا رو زدا. آقای این بچه ها رفتن زیر دخم کار، اول آخر شده زندگیشون رو میفروشن انجام میدن. بذارید این خودباوری رو یه ذره اینجا براتون باز کنم. آقای این دقت کن برادر من، اینا رو داریم میگیم از باب انتقال تجربه است. چطوریه آدم های مختلف رو میارید، مسئول بسیج سابق این ور اون ور، ما مسئول بسیج سابق شماییم، حالا نه دانشگاه شما، دانشگاه خودمون، ما داریم از این باب داریم به شما میگیم. خدای عالم شاهد، آقایون ما از یه آشپزخونه 1.2 شروع کردیم، ولی آشپزخونه 1.2 بود، هیچ کس هم قبول نداشت، گفتم هیچ مردی نبود، با یه نامرد شروع کردیم، اطلاع یواش یواش شدیم 2 تا شدیم 3 تا، اطلاعیه میزدیم به دیوار، کارهای گنده گنده، همه مسئولین میمدن میگفتن که آقا چیکار میخوای بکنی، اینو از کجا میخوای جور کنی، وعده دادی فلان چیز میدی، وعده دادی فلان کار، چیکار میخوای بکنی، اتوبوسش فلان، از این حرفا. میگفتیم که ان شاء الله جور میشه، صرف میگفتیم حله. بعد میمدیم دور هم دیگه، خدا میدونه بچا زیات عاشورا میخوندیم، فقط میمدیم دور هم زیات عاشورا میخوندیم، بچا میگفتن آقا میخواهید برید جزایر خلیج فارس، چطوری چی میخواهید هماهنگ کنید؟ میگفتیم هماهنگ میشه. به جایی رسید که هر وقت آدما رو می‌خواستیم بریم بالگرد هماهنگ می‌کردیم، هواپیما هماهنگ می‌کردیم، آدم می‌ریختیم تو بالگرد و هواپیما می‌بردیم. این اراده بچه‌هاست و این خودباوری است. 11 سال بچه 14 سال این بچه‌های ما همه، برید از تک تک بپرسید، 14 سال بارها به من گفتید که تو این 3-4 روز گفتید بودجه مجموعه از کجا میاد؟ می‌خواید بدونید بودجه مجموعه فقط از اراده بچه‌ها میاد، از هیچ دیگه. تو 14 سال گذشته جمع تمام حمایت‌های دولتی هر جایی که یعنی خارج از خصوصی حساب بشه، یعنی خارج از خیلی، از دفاتر مراجع گرفته تا دفتر رهبری و غیره، 165 میلیون به ما بوده تو 14 سال که هر دوره ما مثلا شاید اینقدر تومان هزینه‌اش باشه. این همه دوره که سوبسیدای سنگین روش میدیم، یکی از اون منابعش چیه؟ روزه استیجاری. بچهای ما 14 سال دارن روزه میگیرن، روزه استیجاری. میدونید که وقتی یه نفر میمیره ما به ازاش روزه میگیرن، مثلا یه سری وصیت میکنه یا فرزندش یا نه دوست داشته باشه یه پول میدن به یه نفر براش بگین از عذاب قبر قیامت نجات پیدا کنه. بچهای ما 14 سال دو روز در هفته روزه میگرفتن، دو روز که چی؟ که پول بذارن برای این کار، بابت اجاره ساختمون، پول آب، پول برق، پول گاز، پول تلفن، ولی با عزت کار بره جلو. تک تک این لباسایی که براتون هست و اون لباسایی که از مجموعه بردن، اینا فقط با اراده بچه‌ها. به شوخی بچه‌ها میگم بچه‌ها دیگه تهش ارزه داشته باشید، خودفروشی فرهنگی کنید. خدمات که میتونیم ارائه بدیم به جاش امکانات بگیریم. چه کار کردیم؟ این همه بسیج دانشجوی ظرفیت داره، این همه بچهای درس خونی، همه این ور اون ور، برداشتی 4 تا پروژه بگذاری برای فلان سازمان، فلان اداره، برید آقا به شهرداری بگی آقا من کل فرزندان شهرداری کلاس کنکور براش میذارم با 1/10 قیمت بیرون، برید بچهای دانشگاه رو ور دارید بیارید، بچه درس خونای دانشگاه بگید آقا ببین میخوام ببرم تو رایگان یه جا بشی معلم، رزومه میشه برات، کار میشه، فلان از یفا. بچه درس خون دانشگاه با بسیج همکاری کرده، شهرداری هم براش گذاشتی 1/10 قیمت. اگر اون شهرداری خودشو به پات ننداخت، این کارا رو بلدیم بکنیم که نیستیم، از ظرفیت نه نیرو انسانی بلد نیستیم استفاده کنیم. آقا ما تو مجموعهمون هیچ چیزی نداریم، هیچ امکاناتی نداریم، اما خودمون رو ثروتمندترین مجموعه عالم میدونیم. چرا؟ چون نیروی انسانی داریم، چون آدم داریم، از ظرفیت انسان‌ها میشه استفاده کرد. این همه تر ببینید بچه‌ها، برید حتی بچه‌ها که رشته اقتصاد خوندن میدونن تو دنیا یک تقریبا حدود 700 سال منبع ثروت و قدرت طلا بود. این جنگ، تمام جنگ دزدان دریایی و این چیزا، اینا همش واقعیت داشته، چون منبع قدرت تو دنیا، منبع ثروت طلا بود. بعد اومد شد صنعت، بعد اومد شد زمین، بعد شده الان 80 سال تئوری‌های اقتصادی دنیا میگه منبع ثروت و قدرت انسانه. و اون تئوری که بعد از چند سال بعد از حدود 1000 سال تمدن غرب بهش رسیده، 1000 سال اون منبع قدرت دست انقلاب اسلامیه، دست جبهه اسلامه. اسلام میگه من هیچی ندارم اما انسان دارم. با انسان شما میتونید خلق ثروت، خلق قدرت کنید. بسیج ثروتمندترین جای عالمه، نیروی انسانی دارید. هیچ ساختاری تو کشور به اندازه بسیج ثروتمندتر نیست، ثروتمند نیست. اینا رو باید، ولی ثروت رو انسان تعریف کنید، یعنی با انسان شما توی قدرت، ثروت، اعتبار، اقتدار، همه چیز تولید کنید، اینجوری در نظر بگیرید، بعد ببینید چی میشه. پس خودباوری عمومی از ادبیات کلامی یه مسئول توی گرفتن بودجه شروع میشه تا هر پروژه و هر کار. ببین مسئول دانشگاه میگه آقا اینجا مثلا فلان کار بکن، میگه چطوری؟ خب این چرا میگی چطوری؟ چرا شما تازه باید بهش راهکار بدی؟ اون اگه گفت نمیشه این لامپ بالا اینجا وصل بشه، بگو شما نگران نباش، ما وصلش میکنیم، شما فقط پروژکتورشو بده. هرچی گفت چطور، بگو فردا صبح بیا تو تحویل بگی. تو چیکار داری؟ بباره، بچه که مثل عسل از من و شما بچه که خودباوری عمومی. بعد دانشگاه بفهمه که این حرف پشت سرتون یه ریز بگن آقا اینا اول و آخرش کار خودشونو میکنن، اول و آخرش اینا پروژهشون جلو میبرن، بذار ما عزتمندانه بهشون پول بدیم. بعد اصلا شما ببینید اگه چند برابر بهتون کمک نکردن؟
مثلا فرمودی مثلا از بچهای درسیون اونا بابا جهادی بریم یا نصیبشون بدیم؟
گفتم دیگه 10% گفتیم که بگو آقا 1/10 قیمت بیرون، از اون شهرداری داری پول میگیری بده بهشون، چه اشکالی داره؟
جهادی نباشه.
حالا جهادی هم باشن چه اشکالی داره؟ اصلا موضوع صحبت من جهادی و پولیش نیست. آخه اصلا جهاد تعریفش پول گرفتن پول نگرفتن نیست برادر من. اصلا موضوعیت نداره این حرفا که حالا پول بدیم یا ندیم، حالا یا بدید یا ندید، اصلا این چیزا موضوعیت نداره. اصلا صحبت ما این نیست. آقا برو با شهرداری صحبت کن، برو با هر سازمانی، با برو به هر سازمانی بگو آقا من میتونم یه دوره برای فرزندات برگزار بکنم، برای بچه‌هایی که دم کنکورن، برای پیش دبستان، پیش دانشگاهی ها و نمیدونم سال سومیا، برات کلاس آموزشی برگزار میکنم، یک دهم هزینه مؤسسات بیرون. چرا؟ چون تو دانشگاه من بالاخره رتبه 2 کنکور هست، رتبه 8 هست، رتبه فلانه با همونا که بیرون، ولی این آدما رو میارم برات تدریس میکنن. برو به اون رتبه 8 بگو آقا هفته یه جلسه میخوای همون چیزی که استادشی، اصلا نمیخواد درس بخونی، همین الانم هم امتحان دادیش، هشتم کنکور شدی، فیزیک بلدی، بیا آقا فیزیک درس بده به فلان جا، یه پولی هم بهت میدیم. مثلا چقدر فرزن آقا این دانشجو داره درس میخونه داره یه پول عجیب بده، حالا ما 500 تومن هم بهت میدیم، ما 1 تومن هم بهت میدیم، دانشجو نمیاد. او به خدا، خداش هم دانشجو از خداش، هم شهرداری از خداش، هم بعد ببینید بسیج حوزه خدماتش وقتی تو شهر بره بالا، بعد بودجش میاد، کار میاد، بعد میتونه اون اقدامات اصلیش این ور اون ور با همین کارهای دم دستی. خیلی ساده است اینا بچه ها، اصلا کار سخت نیست، کار بنبست نداره، فقط تنها بنبستی که از فکر ماست که بنبست پیدا کرده. بفهم برده عرض میکنم تو اختتام خدمت. ببین بچه ها، من بارها بهتون گفتم، جلسه قبلم گفتم، شما تو عالم اراده بکنید به این سمت حرکت بکنید، اگر نیومد از زمین و زمان براتون. ببین آقا، اون کسایی که دارن برای دنیاشون دنبال روز استیجاره میگردن، باید برن دفاتر مراجع تشکیل پرونده بدن، با بدبختی فلان گزینش هر از گاهی یه دونه روز استیجاره بهشون بدن. من از الان فکر بکنم شاید مثلا 5 سال دیگه ما روز استیجاره داشته باشیم. به آدم هم میگیم، ما میگیم آقا ببین اینقدر تو نوبتن، چرا؟ چون شما اراده بکن همین جمع، ما هیچ که نمیشستیم، هر کسی میبینه آقا داره روزه سیجارشو میتونه بده به یه نفر، ولی اینجا میده با یه تیر سه تا نشون میزنه: یک، میتش از عذاب قبر و قیامت نجات پیدا میکنه; دو، ما داریم یه کاری، چون روزه سیجاری سواش بیشتر از روزه مستحبیه، داره یه سری آدم باهاش تربیت میشه; و سه، داره بودجش میره برای کار فرهنگی. شما باشی روزه سیجاری مثلا خدا بیاموز پدر بزرگ تو میری میدی دفتر مرجع میدی، ما همه همینطورن. ما الا ماشاءالله آدمی که نمیشناسم زنگ میزنه با واسطه، میگه آقا یه نفر، یه دانشجو، یه کارمند اداره، یه پاسداری، یه دونه یه معلمی یه جایی گفته آقا هم چیزی هست، من دوست دارم بدم به اینجا. 5 سال 5 سال، 10 سال 10 سال، 20 سال 20 سال میان مهمون میدن. به همین سادگی تو اراده بکن تو مسیر خدا حرکت کنی، شنهای روی زمین میشه کمکه. امام معجزه طبس چی فهمون؟ گفت شنها مأمور خدا بودند. اصلا بچه ها، پازلی که من دارم بهتون میگم یه پازلی که 100 برابر مشکلاتتون کمتر میشه. ما داریم الکی با این شنهای عالم، با این گرده های عالم داریم دست رو پر، به جایی که بریم با استکبار زیر دو خمش درگیر مسائل داخلی و با مسئول دانشگاه و طرف میگه آقا ما با این، خدا میدونه آقا من رفتم تو دانشگاهی دعوتم کردن، رفتیم نشستیم جلسه صحبت سخنرانی، بعد میدیدم سر سفره شام نشستیم، فکر میکنم مثلا ساعت 10:30 شب بود، دیدم این مسئول بسیجه استرس داره، هی مثلا میخواد یه چیزی بگه نمیتونه، بچه ها سر صفشام، این به اون یه چیزی میگه، اون اشاره میکنه. گفتم بچه ها طوری شده خدا وکیلی؟ گفتن نه آسه مشکل نیست. گفتم اون بگید طوری شده. گفت حقیقتش اینه که ساعت 11 در مثلا میبندن. گفتم که در کجا بود؟ در دانشگاه میبندن دیگه، یا باید بریم مثلا بیرون، یا اینکه باید اینجا بمونیم و اینا. گفتم که یعنی مثلا بهش 11:05 در باز؟ گفت نه اصلا به هیچ عنوان نمیشه. گفت سری قبلی هم درگیر شدیم فلان. خب چرا؟ چرا معضلاتتون این چیزا باشه؟ چرا واقعا معضلاتتون این باشه؟ اگه با بچه های حراست که نزدیکترین جنس بچه ها به ما هستن تو دانشگاه، بچه های حراست معمولا بالاخره فرق میکنن با کارمندای دیگه، بچه های حراست که نزدیکترین جنس به ما هستن، ما نتونیم بگیم آقا کار انقلاب اومدیم یه همایش یه برنامه، حالا تا 11 شب طول بکشه استثناءن خواهشن به خاطر ما با اون کارمندش با مسئولش با فلان هماهنگ باشیم دیگه، چه عرضه‌ای داریم ما؟ چه عرضه‌ای میمونه؟ البته بهتون بگم ها بچه ها، این که این آدم با همون همراه باشه کلی مسائل داره، کلی زیرساخت داره تو همین ارتقاء اعتباری، باید به حوزه اختیاراتش احترام بگذاری، بنویسید، حالا چون دیگه از دهنم در رفت اینم بنویسید، چون مورد این مورد فکر میکنم 26-27 بود، ولی بنویسید به حوزه اختیارات دیگران احترام بگذارید. آقا این وظیفش اینه، طرف جارو کشیده، تی کشیده کف سرویس بداشتی دانشگاه، بعد بچه بسیج میان همون لحظه، حالا چون نیم ساعت زودتر قبل از آن، تا دیدید اینجوری خدا وکیلی سر تشکیلاتو گرد کنید بلند شید برید یه سرویس بداشتی دیگه، اگه اون آدم باهاتون همراه نشد. ما فکر میکنیم همه عالم نوکرمونن، طرف تی کشیده، حالا زورش ما نمیرسه، نمیتونه حرف بزنه، زبانش کنده، نمیدونم فلانه، هرچی، ما همینجوری ورداریم با کفش بریم توی سرویس بهداشتی ها، به خدا اینا خدا نمیبخشتمون. اون آدم یه لحظه اونجا دلش بشکنه در تشکیلات برکت نداره، اشکال نداره 500 متر بریم اون ورتای سرویس بهداشتی دیگه، طوری نمیشه. آقای خدا رحمت کنه، ما با شهید دهشیری میرفتیم جمکران با دوچرخه، رفتیم جمکران، ما ساعت مثلا 11، خب طبیعتا همه مجموعه یه در ساعتی داره دیگه درو میبستن، والله خدا میدونه اگه 3:30 شب میگفتیم درو برامون باز میکردن ها، ولی برای کارهای تشکیلات فقط ما این کارو میکردیم شخصی نه. من و شهید دهشیری تو زمستون بود با دوچرخه رفتیم جمکران، داشتیم موقعی که برمیگشتیم چرخ، خلاصه دوچرخه پنچر شد تو اون، حالا اون موقع این جاده هاش اینطوری نبود، خیلی تو سرما خیلی اذیت شد، داشتیم بریم جلوتر دیگه، همجوری روش میروندیم دیگه، مجبور بودیم دیگه بیام زودتر برسیم، بعد یه فرمون دوچرخه شکست، با اون بدبختی خودمون رو رسوندیم، یه تقریبا فکر میکنم 40 دقیقه دیر شده بود، بیشتر شاید یک ساعت، مثلا یک ساعت رو دیر شده بود. خدای عالم شاهد بچه ها، اینا رو به خاطر شخصم نمیگم، میخوام بدونید که ارتقای اعتباری تشکیلات اینه، اگر شما از سراسر کشور بلند میشی با پول خودت میای اینجا، یه عقبه ای داره میای اینجا. من و شهید دهشیری خدا میدونه اینجوری همدیگه رو بغل کرده بودیم گوشه پارکینگ تا صبح خوابیدیم در به مدرسه معصومی قم، صبح یک ساعت قبل اذان میدن در واز میکردن، این نگهبان اومد یهو دید ما دوتا اینجا هستیم، صدامون زد، ترسید، فکر کرد مثلا ما یه طوری مون شده، یهو گفتیم خب، گفت چرا اینجوری، گفتم آقا دیر رسیدیم، گفتیم مزاحم خواب شما نشیم. این آدم میزد تو سر خودش میگه بابا من کیم، چرا این کار نکردی، شما که خیلی بچهای مثلا با ما هماهنگی، گفتیم نه آجی ما فقط برای تشکیلات هر وقت بخواد درو برامون میگیم دیرتر ببند یا دیرتر باز کن، برای شخصیمون نه. این آدم با ما همراه نمیشه. تا تو تشییع جنازه شهید دهشیری این آدم اولین نفری بود که تو صورت خودش میزد گریه میکرد. خوب بابا بچه کو خدا وکیلی کار، چی کار کردیم میگی مردم با ما همراه نیستن؟ ها؟ نه شش، اثبات صداقت و اعتماد. دیگران بهمون اعتماد کردن، اعتمادشون به قول معروف سلب نشه. ببین آقا اینو بدون تعارف بگم، 24 ساعته دارید با سازمان‌ها و نهادهای مختلف کار میکنید، بدون تعارف 90% جاهایی که دارن با همون کار میکنن دارن با ازمون گله میکنن. شما برید نگاه بکنید یه انباردار بدبخت تو سپاه این ور اون ور، تا بهش میگی آقا مثلا 4 تا دونه پتو بده، یا کارشناسای فلان با ناراحتی میده، چرا بهش میگی چرا ناراحتی، از چی ناراحتی، میگه ببین در کشوشو باز میکنه، برید اینا رو ببینید، اینا زجر انقلاب اسلامیه که نیروی خودی از دست خودمون ناراحته. در کشو باز میکنه 10 تا کارت ملی و نمیدونم خلاصه گواهینامه و فلان ریخته اونجا، میگه ببین آقا اومدن پتو بردن، گواهینامه هم گرفتن، من باید 4 روز دیگه تحویل بدم، من باید از جیبم بدم. والله بچه ها خدای عالم شاهده، اگر زندگیامون بی برکته به خاطر که یه نفر یه گوشه عالم مجبور شده به خاطر اون لبخندی که ما داریم تو تشکیلات میزنیم که 2 تا پتو اضافه تر آوردیم تو تشکیلات، این آدم مجبور شد خسارت اون 2 تا پتو رو از جیب خودش بده، برید نگاه کنید تو سازمان ها. فکر میکنید بچه های سپاه استان، بچه های ناحیه این ور اون ور مریضن به ما امکانات ندن؟ مریضن؟ نه والله، زده شدن. ماشین میبریم خرابتر میاریم، هرچی دقت نمیکنی. یک بار شما به من بگید آقا ماشین گرفتم 10 برابر سالمتر تحویل دادم، یه قطعش خراب بود جز بودجه اردوم هزینه کردم، چراغش خراب بود تعمیر کردم، فلان قسمتش هرچی تونستم درست کردم، تمیزتر از روز اول کار بدون کارواش بهت دادن، با کارواش تحویل دادم، باکش خالی بود، باک پر تحویل بدید، باک دیگه بنزین ماشینو که میتونید پر کنید تحویل اون قسمت بدید، کردید؟ 30 لیتر بنزین تهش میشه چند؟ 90,000 تومان. توی یه اردوی راهیان چند ده میلیونی 90 تومن بنزین میزدی، اگر میزدی تحویل میدادی با کشو پر، سری بعدی میخواستی ماشین بگیری، اینجوری نبودا. اعتماد دیگران رو ببین چی کار کردیم. خدا میدونه شب تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی، خدا رحمت کنه این بزرگوارو، رفتیم به اسپیس گرفتیم از این ور از اون از شهرداری این طرف اون طرف ایسکا بچه‌ها زده بودن همین ایسکای صلواتی چای شربت و اینا میدادن دست ملتی که اومدن تو اون گرما تو اون سرما وایسادن خلاصه منتظر جنازه حاجی بودن. بعد ما بچه‌ها از دهنشون در رفته بود حواسشون نبود که خب البته هیچ کم پیش بینی نمی‌کرد که جنازه اینقدر دیر برسه. جنازه مثلا قرار بود فرضاً ساعت 12 بیاد ساعت 9 شب اومد توی قم. این همچین عددی شد بعد نماز مغرب شام اومد. بچه‌ها حساب کرده بودن که آقا خب تلویزیون اعلام کرده سپاه اعلام کرده خب اون جمعیت تو تهران اونجوری شد بعد مجبور شدن جنازه حاجی رو با بالگرد بیارن دیر شد فلان همه شهرها همینطور شد یادتونه دیگه مشهد قم همه جا دیر شد. کرمان کشته داد اون وضعیت انجام شد. بچه‌ها اسپیس گرفتن گفته بود کی میاری گفته بودن فردا صبح. خب برنامه خورد تا ساعت 9 8 9 شب تازه جنازه اومد و بعد اون وضعیت شد و تا طول کشید و تمام شد 3 نصف شب من اومدم تو مجموعه گوش بدید. اومدم دیدم بچه‌های ما رو صندلی خوابیدن. 3 دیدم رو صندلی گفتم بچه‌ها چه نمیده خوابی گفتن ای خوابون ببره به طرف گفتیم 7 صبح اسپیسار میاریم تحویل میدیم. اگر اینجا به ما امکانات میده فلانجا چون این دیده صبح بچه ها 7 صبح گفته بودنم 7 صبح رفتن اسپیس ها رو بده میگفتن این کارمند شهرداری اینجوری فقط یه رو وایستاده و نگاه میکرد میگفت خدا وکیلی آوردید میگفتیم آره میگفت واقعا گفتیم آره میگفت واقعا برای چطور میگفتیم بچه میگفت بابا طرف 6 ماه پیش بچه های بسیج بردن برای نمیدونم هیئت یادوار شهدا هنوز نیوردن به خدا هنوز 6 ماه پیش نیوردن شما شب تموم شده صبح اینجا خب این آدم سری بعدی به شما اسپیس راحت نمیده بابا برید ببینید شما مستخدم مسجد دانشگاه دست من شما گله داره میگه شب هیئت میگیرید من با تا نصف شب وایسم تر تمیز کنم اگه اون آدم بدون شما هیئت میگیرید واقعا دو برابر تمیزتر تحویل میده یعنی چی؟ یعنی حتی اون کثیفی خودت که جمع میکنی کتابا و فلان از گرفا قفسه قرآن ها رو براش مرتب میکنی مهرش هم چینش میکنی یه جارو هم اضافتر میزدی سری بعدی هفته بعد باید همراه نمیشه همه منافقن همه استکبار جهانی هن همه تعمد دارن تو کار بسیج یه سنگی بندازن نه مردم خوبن ما اصلا به این مسائل فکر نمی کنیم. رفتیم از یه مجموعه سلاح بگیریم میخوایم بچه ها رو بریم کار نظامی للهش کرد گفت خدا میدونه سردارم پاراف بده والله یا من نمیدم یا استعفا میدم گفتیم چرا گفت رفت از تو تسلیحات برداشت یه قنداق سلاح ورده میگه آقا یه قنداق سلاح بچه ها بردن تو آموزش شکسته 800 هزار تومان پولش به ما گفتن آقا میدیم منم بهشون کارتشون تحویل دادم 800 هزار تومان پول یه قنداق سلاح که حالا مثلا 7-8 سال پیش 6-7 سال پیش 7-8 سال پیش 800 تومان پول زیادی بود میگه آقا خلاصه یه قنداق سلاح شکسته به من گفتن 700 تومان باید بدیم هرچی به اونا میگم آقا من به کار شما دادم شما هم شکستی خودت هم گفتی میارم میدم چرا نمیاری بدی خب برای چی بیاد بابا بسیجی بعدی هم همین جوری تعامل میکنه شما من و شما داریم چوب عملکردهای خودمون یا نفرات قبل خودمون رو که خوب عمل نکردن میخوریم بابا برید ببینید یه ذره پشت سرمون چه خبر بعدم همش خوشیم تو دشتگاه بعد میگم هیچ کس با ما همکاری نمیکنه کی همکاری نمیکنه کی مشکله شما واقعا خادم مسجد دو برابر مسجد رو بهش تحویل بدی خوبتر واقعا باید مشکل داره مسئول ترابری سپاه بهش خود رو تحویل بدی به تحویل بده بهتر تحویل بدی باهات مشکل داره سری بعدی نده یه دور فرمونی که میتونی براش بخری 50 تومن بذاری روش یه عرقگیر ماشین میتونی بخری یه عرقگیر رو صندلی بذاری روش آقا اسلام ببینید چی میگه به طرف رفتی خرید کردی آقا اسلام اینطوریه ها این اسلامه میگه طلبکار اومد نماز داری میخونی باید نمازتو بشکونی آقا شکستن نماز برید تو اسلام ببینید که انهو شکستن دندان رسول اللهه یعنی میگه اگه کسی نمازشو بی دلیل بشکنه اینه که دندان رسول الله شکسته متن روایته حالا همون اسلام میگه طلبکار اومده دم در باید نمازشو بشکنی پولشو بدی رفتی از سوپری خرید کردی میگه پولشو فردا صبح میدم رفتی که رفتی باش رفتی اردو رایانو هفته بعد دو هفته بوده دنبالمون کارمند آشپز فلانی نم راننده هر چی خراب بوده پولشو بریزی چرا نریختی حاج آقا به من سازمان نداد بی خود کردی مگه اون طرفش سازمان بود تو بهش معامله کردی وقتی معامله میکنی اگر میتونی رو دارایی ها فروش دارایی خودت حساب کنی بهش قول بده وگرنه حق نداری اون آدم گناهی نکرد، اون آدم طرف سازمان نبود، اون به توی بچه‌بچگی اعتماد کرد، آقا هیئت داری باشه، من برات فلان کار میکنم، بهت نخود لوبیا عدس میدم، میخوای آش بدی تا هیئت، میخوای فلان کار بکنی اشکال نداره، من بهت گوش میدم، فردا صبح باشه، هفته دیگه باشه، هر چی گفتید همون باشه. والله العلی العظیم آقای ما 6 مرتبه ماشین فروختیم، 6 بار ماشین فروختیم، نه فقط بنده، همه بچه‌ها ما ماشین فروختیم برای که به طرف گفتیم آقا فردا صبح چک داریم، فلان روز گفتیم چکش، میتونستیم به اون آدم از بس اعتبار داشتیم بهش بگیم آقا هفته آینده چکمون رو پاس میکنیم، ما اما زنگ بهش نزدیم. والله بچه‌ها پنجشنبه چک داشتیم، شنبه خدای عالم شاهد شنبه پول میومد تو حساب، تهش یک شنبه میومد. به هر کی بگی آقا چکتو به جای شنبه یک شنبه، کسی هم تازه پیشش اعتبار داری نمیگفت نه، ولی ما ماشین فروختیم که حتی زنگ به اون آدم نزنیم که بگیم آقا ببخشید چکی تو 2 روز دیرتر پاس میکنیم. بعد مردم با ما همکاری نکنن؟ ببینید، برید ببینید چقدر گله دارن. آقا خودتون انشاءالله مهندسید، میرید میبینید تو سازمان ها بدترین اتفاق اینه که بچه ها پروژه دولتی داشته باشن، میگن آقا کار میکنیم، جاده کشیدیم، نمیدونم فلان چی کشیدیم، باید بدوین 10 سال دنبال پولتو بهت بدن، بعد پولت که بهت میدن 1 سال 2 سال بعد دیگه ارزش 1 سال 2 سال قبل هم نداره. نمیگن این حرفا رو مردم؟ بعد اون آدمایی که اون بالا نشستن کیان؟ همه منافقن؟ نه، اون آدم همین خودمونیم شدیم، مسئول داریم اینجا، از تربیت مدیر میگیم، میگیم آقا بچه ها اینجوری با مردم تعامل کنید، بعد ببینید مردم با شما تعامل نمی کنن، همکاری نمی کنن. اینا حرفای غلطه، اینا نشدنیه، اینا مشکلات سازمانیه، اینا مشکل باید از بالا حل بشه حاج آقا. نه، اینا خودت عمل کن. آقا 20 آدمی چجوری میتونید لقمه از گلتون پایین میره، بلند میشید میرید پیتزا میخورید، ساندویچ میخورید، ولی این پول پیتزاتون، پول ساندویچتون 200 تومن به راننده ای نمیدونم فلان استادی که دعوت کردید هنوز 200 تومن بدهکارید. والله اون دنیا مشغول ذمه اید، حق نداری بلند شی بری پول ساندویچ بخوری، هنوز پول کرای تاکسی آژانس دعوت کردن از استادتون ندادی، اون راننده تاکسی 70 تومن ازت طلبکاره، برمی‌داری 100,000 تومن ساندویچ می‌خرید با هم دیگه. اینا تشکیلات رو بی‌برکت کرده، اینا مشکلات سازمان و ناحیه است؟ نه نه، اینا مشکل بی‌تقوای خودمونه، اینا مشکل عدم کار انقلابی و کار اسلامیه. کار انقلابی یعنی این، کار انقلابی همش بزن و بکش و بریز و آتیش بزن، اینا که نیست که، اینا میدونیم، ولی کار انقلابی چیه رو نمیدونیم، اونا رو میفهمیم نیستا. به هر بچه بسیجی بگه آقا کار انقلابی یعنی بزن بکش، اینا میگه نه این نیست، میگه پس چیه؟ نمیتونه بگه، میگم کار انقلابی یعنی این. این همه ما اعتماد کردن، صداقت و اعتمادشون رو داریم خدشه‌دار میکنیم. خب چرا؟ آقا چرا؟ آیا ما هر جای عالم دوره برگزار کردیم، دانشگاه امام حسین این ور اون ور، گوش بده برده، تمام اگه بچه ها دویدن پاشون خورده به صندلی شکست، طبیعی بیش میان، خب خریدیم گذاشتیم جاش، ساعت شکست میذاریم جاش، لیوان شکست میذاریم جاش، تازه 2 میلیون 3 میلیون هم اضافه تر به این بچه ها، 2-3 میلیونی که آدم ها روزه گرفتن ها، به خدا به خاطر رد مظالم میدیم بهش. آقا دستور اسلام میگه که شما ببینید چونه زدن تو اسلام مکروه، از اون طرف تخفیف دادن چیه؟ مستحبه. یعنی به من فروشنده اسلام میگه آقا تو تخفیف بده، به توی مشتری میگه حق نداره چونه بزنی. بعد اسلام میگه قبل هر کاری با همدیگه توافق کنیم، میگه آقا این ماشین چند، آقا این خدمات چند، این چیکار چند، میگه بعد به منی که خدمات رو ارائه دادم میگه آقا تخفیف بده، به اون کسی که هست میگه یه چیزی بذار روش، راننده اتوبوس بهش تیک کردی آقا یه دور چقدر 150 تومن، بعد حالا که کارت انجام شده وایسادی بهش چونه میزنی، خب معلومه که بهت مجبور تخفیف بده، چون مجبور پولش رو از شما بگیره. 10,000 تومن فرض کن تخفیف گرفتی، بده 140,000 تومن، 100 به جای 150 تومن 140 تومن دادی، فکر میکنی این 10 تومنه به نفع تشکیلاتت شد؟ والله برکت از تشکیلاتت برد. برید از تک تک آدم ها بپرسید، با هر کسی تعامل کردیم ما 10 تومن 20 تومن 50 تومن گذاشتیم روش، میدونه پول از پول تشکیلات از کجا میاد؟ 2-3 روز میپرسید از اینجاها، پول تشکیلات ما از اینجا تامین میشه، چون اسلام میگه آقا دست تنگی صدقه بده، تو اسلام میگه میخوای برکت بیاد، اون دعای اون آدم برات برکت میاره. ما یه بار تو تشکیلات پول کم داشتیم، خیلی پیش میاد ما بده کاری مثل همه مردم، مثل همه تشکیلات ها، بدهی و قرض اشکالی نداره، اعتماد مهمه، قرض کردی سر موقع سر ساعت و سر روزش بده، به بچه‌ها پیامک دادیم، به بچه‌های طلبه و دانشجو گفتیم آقا بچه‌ها کسی میتونه پولی قرض بده؟ بچه‌ها ما 40 میلیون می‌خواستیم. بعد گفتیم هر کسی پولی میتونه قرض بده مثلا تا 10 شب مثلا بهمون خبر بده. دیگه بچه‌ها هیچی نداشتن برای فروش، واقعا چیزی نداشتن. پیامک دادیم خلاصه که از بچه‌ها قرض کنیم. گفتیم تا 10 شب ما 40 تومن می‌خواستیم ولی بچه‌ها مبلغش نگفتیم. ظرف 20 دقیقه 180 میلیون تومان پول جمع شد. ظرف 20 دقیقه که ما مجدد به طلبه و دانشجو پیامک دادیم که آقایون لطفاً دیگه تماس نگیرید، لطفاً دیگه واریز ما اشتراک کردیم شما حساب می‌دید. گفتیم لطفاً دیگه واریز نکنید بچه‌ها بس. چرا این عقب است؟ پول نمیاد؟ ما پول تشکیلاتمون اینجوری تامین میشه. بعد گوش بدید بچه‌ها، کارگر تأسیساتی ما، کارگر تأسیسات، بی سواد یه پیرمردی بچه‌ها می‌شناسنش، تأسیساتی ما تو حرم یه لحظه که بچه‌ها دو چه خبر فلانجا گفتن ای حاجی مثلا پول کم آورده، بچه‌ها میقات پول کم آوردن، تو پول نقد، بی سواد بود که بخواد کارت به کارت بکنه، پول نقد کرده بود تو این پاکت‌های ما رو خشکباری‌ها هست، کاغذی‌ها، پول نقد کرده بود تو این عمره بود داده بود دست نگهبان مجموعه. پول نیست، کی میگه مردم کمک نمیکنن؟ کی میگه سازمان ها، آدم ها، خیلی آدم ها خوبن، خیلی خوبن، خیلی خوبن. به خدا مردمی داری که حاضرن جونشون رو پای انقلاب بدن. ما انقلابی باهاشون بد تعامل کردیم. اون آدم مهندسی که بغل دست داره شهرسازی و راهسازی عمران میخونه داره 2 سال دنبال پولش تو شهرداری میدوه. اون شهردار کیه؟ یه بچه بسیجی هم مثل ما بوده. همین آدما ما پولشون رو خیلی بهتر دادیم. از همینجا تمرین کنید به آدم میگی آقا اسلام میگه عرق کارگر خوش نشده باید پولشو بدی، اگه پول تو جیبت نبوده یا باید از قبل بهش بگی، میگه آقا ببخشید الان پول ندارم، هفته دیگه میتونم بهت بدم، اگه خواست بیاد، اگه نخواست، اگه بهش اومدی گفتی بعد نمیتونی بگی آقا ببخشید پول ندارم. والله نمیتونی، دین شرعی گردنت، نمیتونی. پول اون آدم از مال زن بچه اون داره میکنی تو شکمت، نمیتونی. چقدر وام عقب افتاده داریم، چقدر قسط عقب افتاده داریم، اینا شرعا گردنمونه. بعد پیتزا هم میخوریم، بعد ساندویچ و کافه هم میریم، وام گرفتی برای تشکیلات، قسط 3 ماه عقب افتاده چون پوله، چون میدونی آقا مثلا ما رو تشکیلات اشکالی نداره، میدونی کسی رو نمیکنن زندان اشکال نداره، پول مردمه. حق ندارید این کارو بکنید، حق ندارید، اسلام بهتون اجازه نمیده. بگذاریم 6 تاشو گفتیم، از 30 تا 6 تاشو گفتیم چون که فرصت زیادی نداریم. خیلی خیلی تیتوار یه چند تا بگم، حیفه واقعا دلم میسوزه به خدا. تیتوار بچه‌ها میگم، حالا اگه بتونم جلو خودم بگیرم که توضیح ندم. تناسب ظرفیت مکانی به نسبت هر برنامه، حیفه اینا واقعا آدم نمیدونه چجوری توضیح نده. تناسب ظرفیت مکانی به نسبت هر برنامه، آقا به این برادر یه برنامه‌ای داری اجرا می‌کنی و طبیعتاً یه پیشبینی دقیقی باید داشته باشی، یعنی اگر کار کارشناسی کرده باشی گوش بده، اگه بازخوردهای کار رو قبلاً خوب گرفته باشی طبیعتاً می‌دونی این نفر قراره بیان تو برنامه، چرا میری تو سال همایش می‌گیری؟ ببین آقا وقتی 40 نفر قراره بیان به چه حقی، به چه کی بهت اجازه داده بری سالو همایش بگیری؟ از پول برق و آبش و اینا بگذریم، اعتبار بسیجو داری خدشه دار میکنی. وقتی سخنران میاد، وقتی اون کارگر اون کارمند دانشگاه میبینه که آقا یه همایش گرفتی سخنران رو بردی 250 تا صندلی دیگه خالیه، 50 تا دونه آدم اومده همایش 300 نفره، این تلقیه چی میشه که استقبال نشده؟ همین برنامه 40 نفره اگه پیش بینی 40 نفره برو توی کلاس دانشگاه بگیر همه صندلیا پر باشه. ببین همین کارهای ریز دم دستی رو انجام بده. چرا خرابش میکنی؟ موج روانی چیه؟ حتما ما خرابش کنیم، حتما باید غربیش کنیم، بگیم آقا تناسب ظرفیت مکان با برنامه موج روانی. یعنی استاد خراب کردن اسلامی منصافا. نکته بعد، عدم بیان و بروز اختلافات و نقاط ضعف تشکیلات و افراد غیر مرتبط. اختلافات و نقاط ضعف تشکیلات رو بیان نکنید، بروز ندید، خارج از تشکیلات نره این مسائل. آقا دقت کن، رابط مالی بسیج رفته مثلا پول از دانشگاه بگیره، مثلا مسئول دانشگاه یه مسئول اداره مالی سوالی ازش میپرسه، اونم میگه آره منم 10 بار بهشون گفته بودم، تو به چه حقی داری حرفو میزنی؟ ببین آقا بچه، قاعده کار تشکیلاتی اینه، 5 نفر آدم نشستید تو تشکیلات بسیج، تصمیم گرفتید ببرید مثلا راهیان نور، 5 تا دونه آدم فرزن، آقا یه نفر گفت اول ببریم فتح المبین، بعد ببریم فکه، بعد ببریم فلان، یکی میگه اول فتح المبین بعد کانال کومیت بعد فکه، میشینید یه ساعت بحث میکنید، خلاصه بحث کردید، تهش نفر این 4 نفر پذیرفته شد، تهش نظر شما پذیرفته نشد، والله حرام تشکیلاتیه. اگر تو تشکیلات رفتید بیرون گفتی من بهشون گفتم، اگر حالا دیگه رعایت بکنم، من حرفمو زدم، شما موظفی دلایل این افراد رو به مخاطب منتقل کنی، چی کار داری از اختلافات صحبت کنی؟ مخصوصا که حالا یهو بزنیم و بلنشیم بریم تو منطقه، اول رفتن کانال کومل بعد رفتن فکه، اشتباه در اومد، طرف از تو اتوبوس که داره راه میره همجوری، آقا ببخشید من به بچه‌ها گفته بودم گوش نکردن، عذرخواهی میکنم دیگه، بچه‌ها حلال کنید، خاک تو سرت که هیچ که حلالت نمیکنه، انقلاب اسلامی حلالت نمیکنه. به چه دلیل میگی؟ اگه هر کی اومد بهت گفت آقا چرا رفتید اول فکر، چرا رفتید کانال کومل، دلایل اینا رو بگید، دلایل اینا رو بگید، بگید آقا بچه‌ها گفتن به این دلیل به این دلیل به این دلیل، نیاز نیست شما دیگه نظر خودتو بگی، نیاز نیست اختلاف ده. دروغ هم نگفتی، هیچی، حفظ اسراره، بعدم طرف دلایل گفتی، یا میپذیره یا نمیپذیره، نپذیرفت سرشو ببوس، بگو آقا ببخشید برادر حلال کن دیگه، طوری نمیشه، چرا اختلافات رو بیان میکنید؟ ایناست که تشکیلاتو بی اعتبار میکنه، اینا میشه کار تشکیلاتی دقیق، سرشو ببوس بگو آقا حلال کن، تمام شد. نکته بعد، اتقان و کیفیت کار ولو در مسائل جزئی، اتقان یعنی محکم بودن، اتقان و کیفیت کار ولو در مسائل جزئی، در حد یه نامه نگاری، آقا نامه نگارتون رو نگاه کنید، فعل نداره، ضمیر نداره، 200 غلط املایی داره، بابا خب این سطح کار رو میاره پایین، لیست میده 10 تا آمارش اختلافه، فلانچی عددش غلط قلوته، ردیف زده شما ردیفش غلطه، خب اینا سطح کار میاره پایین، همه بهمون میخندن، پشت سرمون دارن میخندن، خب خودمون خبر نداریم، سین برنامه زدیم یه لحظه روش رو طراحیش کار نمیکنیم، سین میفرسته دستخط نوشته ازش عکس گرفته، خب این معلومه وقتی به یک برنامه، به تشکیلات، به سازمان، به دانشگاه میگه آقا میگه برنامه چیه، میگه راهیان نور، میگه کو برنامه، یه پرینت با دست نویس به قرآن، اینا 10 بار اتفاق میفته، خودتون هم میدونید، عکس گرفته از روی آخرین چک نویسی که تو شورا نشستی مصوب کردیم، داره میگه حاجی برنامه اینه، برای من میفرسته، شما فکر میکنید تشکیلات من حساب میکنم؟ تشکیلات که حتی عرضه نداشته رو سینش بشینه کار بکنه، رو خط خطش، رو فونتش، رو فلانش کار بکنه، معلومه که روی این برنامه حساب نشده، اونم حسابش نمیکنه دیگه. اینا بچه خیلی مهمه، نامه میزنید، نه تاریخ داره، نه مور داره، نه امضا داره، حتی یه وضعیتی عجیب و غریبه، عجیب و غریبه انصافا، میگه خبری نیست، آقا بسیجه، کی گفته بسیج یعنی این؟ بسیج یعنی کار تمیز، این جمله آغاز، یه کاری که کسی نتونه ایراد بگیره، نامه داریم میزنیم، میگه آقا بسیجه دیگه، یعنی چی؟ غلط که کسی اینجوری بسیج رو بی اعتبار کنه، بسیجه یعنی چی؟ بسیج یعنی بهترین و تمیزترین و دقیقترین کار، ولو در حد کارهای جزئی. عدم عدول از ارزش ها، یعنی خارج نشدن از ارزش ها، اما ارزش ها رو بابت کارهای مختلف خلاصه راحت نفروشید، خیلی راحت از ارزش ها مخارج میشین، اگر بچه ها ببینید از قدیم گفتن حرمت امامزاده به متولیش، ببین حرمت امامزاده به متولیش، یعنی هر چقدر یه متولی برای ارزش‌ها، قوانین خودش، احکام مخصوصاً مسیح، دستورات شرعی، هر چقدر رو اینا محکم بود، ما به ازاش دیگران روش سفت میگیرن. آقا اگه نماز برد مهمه، اگر رو نماز سفت شدی دیگران میفهمه بسیج مهمه، اگر جلسه شورا برات ارزش داره، والله نباید با 1 دقیقه تأخیر شروع بشه، نباید اجازه بدیم. من بارها دارم میبینم میبینم بچه ها جلسه شورا دارن تو سلف سرویس هنوز نشسته داره غذا میخوره. چرا داره غذا؟ الان تموم میشه. تیر بخوره به اون شکمت خدا وک. یعنی تو ببین چقدر داری بسیج رو بی اعتبار میکنی. آقا این ارزش هست برات یا نه؟ اگر جلسه شورای بسیج ارزش داره باید هنوز استرس داشته باشی برسی. ببین آقا یه زمانی میتونی به جلسه شورای بسیج دقت کنی. هر چی که براتون ارزشه از اعتقاداتتون گرفته تا لباست. آخه لباسی که براش ارزش قائلی میای میندازیش یه گوشه بعد احساس می‌کنی دیگران بهش باید داره نمیدونم خلاصه چفیه ها فلان از یفایی که میخواد بندازه گردن شما برید گوشه اتاقاتون نگاه کنی برید ببینید آقا این لباسی که میخوای بپوشی بعد تو دانشگاه یه نفر بیاد به لباس شما توهین بکنه میگه آقا به لباس مقدس بسیج کو خودت مقدس نپنداشتیش تو خودت اینو مقدس ندیدی جلسه شورات مقدس بود آقای اون بارها ما جلسه دعوت شدیم مسئولین خاص گفتیم آقا ببخشید ما جلسه شورا داریم گفت اون مسئوله باید بود و ازش وقت بگیریم اشکال نداره ما جلسه شورا داریم اگر وسط جلسه شورای فرهنگی به هوای جلسه شورای بسیجت بلند شدی اومدی بیرون میفهمن بسیج یه چیزیه اگر تو اردوی راهیان نور اجازه ندادی که آقا از روز اول طرف میاد کف اتوبوس بزنه و برقصه اونم مدل داره که چیکار کنین بزن نزنه برقصه اون موقع میفهمم بسیج یعنی یه خبریه توش ما اصلا ارزش ها برامون اصلا خارج از ارزش ها تعامل میکنی هیچ چه الان من بچه‌ها میگم آقا تو بسیج چی برات ارزشه کی بهت در میخوره میگه وقتی که به حضرت آقا تومن بشه خب این که دیگه سنگر فرماندهیت فتح شده مثل شما یه نفر بگی آقا کی به غیرتت برمیخوره اینجا ساختون فرمانده اینجا خط یک پدافندی خط دو خط سه خط چهار خط هزار بعد میگه چی؟ میگه کی به برمیخوره زمانی که به حضرت آقا تومین بشه برادر من این خط اوله که لباس بسیج بود اگر حرمتشو نگه داشتی هیچ وقت اینجا فتح نمیشه اصلا حواسمون نیست استراتژی جنگیدن اینطوریه اولین ارزش ها نظم یه دونه قانون مسائل مختلفی که میذاری هر چی که میذاری نسبت بهش حرمت امامزاده متولی شه ما میدونی چی کار میکنیم مثل امامزاده میمونه که میگن یه نفر رفت یه امامزاده توی یه جای یه روستایی وایستاده بود هی گریه زاری ناله آقا من فلان چی میخوام من فلان چی میخوام همینجور گریه میکرد آقا نفر اول رفتش دیگه امامزاده تعطیل شد همه رفتن این خادم هم وایستاده بود هی منتظر بود این حاجتاش تموم بشه یه ساعت دو ساعت سه ساعت دیدین تموم نمیشه اومد زد سرش رو آدم میگه آی ول کن گوی حاجتایی که تو میخوای باید بری امام رضا این امامزاده ما دهت سرماخوردگی خوب میکنه خب شما وقتی اینجوری بکنید فکر میکنید باقی مردم بهش اهمیت میدن وقتی متولی امامزاده ازش کرامتی ندیده ارزشی براش قائل نیست ده حد سرماخوردگی شفا دادن میخواد مردم ده حد امام رضا تحویلش بگیرن ما تعامل نمی کنیم خوب با ارزش‌های خودمون با ارزش‌های حقیقی ها ببین بچه‌ها اینا با تند مزاجی نمیشه ها با اخلاق حسنه با همه اون پیوسته قبلی که گفتم ولی رو ارزش‌ها سفت باشید رو ارزش‌ها سفت باشید ببین بچه‌ها من به شوخی تو درم خودمون تا ناخونش کسی نگیره باش عکس نمیگیرم ها ببین باید رو ارزش‌هامون صفر باشیم ولی دعوا هم با هم دیگه نداریم اینا مهمه ها دقت کنید خیلی خوب آقا دیگه وقت نیست چون من یه صلوات خط بفرمایید